سلام و روز بخیر. نو بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک انفجار نیرومند آرامش امروز شهر قلات مرکز ولایت زابل را برهم زد. رحمت الله یارمل والی زابل کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 95 تن را در این رویداد تایید می کند و ایالات متحده امریکا خواهان انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان شده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را در جریان برنامه می شنوید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان روی روند صلح صحبت کرده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد مذاکرات صلح افغانستان وضعیت میداد و دو رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشورند دیروز با ضمانت مشروط از زندان رها شدند. تفصیل خبرها. یک انفجار قوی صبح امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفت. رحمت الله یارمل والی زابل به خبرنگار رادیو آزادی گفت که در این حمله تاکنون 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید این رویداد ناشی از انفجار موتربم بوده که قرارگاه امنیت ملی را هدف قرار داده است. گفته می شود که به شفاخانه مرکزی قلات که در نزدیکی ساحه واقع است در نتیجه این انفجار آسیب زیاد رسیده و بیشتر قربانیان این رویداد نیز مریضان و کارمندان همین شفاخانه‌اند. یک منبع در شفاخانه میرویس که نخواسته نامش گرفته شود به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که تاکنون 7 کشته و 67 زخمی تنها به این شفاخانه انتقال یافته است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا کردند که در نتیجه رویداد تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان وارد شده. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رئیس جمهور افغانستان گفته که گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار در این کشور است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و خانم موگرینی دیروز با هم صحبت تلفنی داشتند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید خانم موگرینی تصریح کرد که آتش بس برای پیشبرد مذاکرات صلح خواست مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا از آن حمایت می کند. قرار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در عقب درهای بسته در مورد روند صلح افغانستان وضاحت بدهد. این کمیته در 12 ماه سپتامبر چند روز پس از آن بار سال یک نامه خواهان ایزار آقای خلیلزاد شد که اعضای آن اداره ترامپ را به مانع شدن خلیلزاد برای ارائه جزئیات گفتگوها متهم کردند. بر اساس توافقی که میان وزارت خارجه و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفته، زلمه خلیلزاد صبح امروز به وقت محل در یک نشست محرمانه این کمیته حضور می‌یابد و پس از آن امرا با الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه و جنوبی در یک نشست استحمایه در مورد پالیسی این وزارت برای افغانستان معلومات می‌دهد. الیوت انگل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز با نشر یک اعلامیه گفت بانک ترجیح می‌دهد تا توضیحات خلیلزاد را در یک فضای باز بشنود، اما به گفته او جای خرسندی است که اعضای این کمیته پس از یک فرصت طولانی می‌توانند در مورد مذاکرات صلح افغانستان به پرسش‌هایشان پاسخ بیابند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 دور گفتگو میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر در 7 سپتامبر این گفتگوها را لغو کرد و دو روز پس از آن گفت که گفتگو با گروه طالبان منتفی است. این اقدام پس از یک حمله انتحاری در شهر کابل صورت گرفت که در آن یک آمریکایی و 11 تن دیگر در منطقه 6 درک کابل کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. دو رهبر جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیزند، دیروز با ضمانت مشروط از زندان رها شدند. سنگین خان وکیل مدافع محسن داور و علی وزیر دیروز به خبرنگاران گفت که محکمه منطقه‌ای بنو ضمانت آنها را به طور مشروط پذیرفته است. این دو تن از سوی اردوی پاکستان متهم شدند که حمله اواخر ماه می گذشته بر نظامیان در وزیرستان شمالی را رهبری کردند. در نتیجه تیراندازی متقابل سربازان اردو در این حمله مزنون 13 نفر از اعضای جنبش تحفظ پشتونها کشته و تعداد زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتونها این اتهامات را بی اساس خوانده رد می کند. رئیس جمهور آمریکا به ارتباط عملی اخیر بر تأسیسات نفت عربستان سعودی به خبرنگاران گفت که تحریم‌های بیشتر بر ایران وضع خواهد شد. دونالد ترامپ که مشاور امنیتی ملی و نیز در کنارش بود، دیروز قبل از پرواز به لس آنجلس به خبرنگاران گفت: او میگوید ما برخی تحریم های بسیار مهم بر ایران خواهیم افزود. ما این تحریم ها را در 48 ساعت آینده اعلان می کنیم. این در حال است که عربستان سعودی دیروز بقایای راکت ها و طیاره های بدون پیلوت را به خبرنگاران نشان داده، گفت که در این شک نیست که در حمله به تاسیسات نفت این کشور ایران دست داشته است. هرچند مسئولیت این حمله را شورشیان اوسی مورد حمایت ایران در یمن به دوش گرفتند، اما ریاض گفته که این شورشیان توانایی و امکانات چنین یک حمله را ندارند. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه حساب به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه این برنامه تازه ترین جزئیات حمله مرگبار امروز شهر قلات مرکز زابل را با شما شریک خواهیم ساخت. والی زابل از کشته شدن 11 تن و زخمی شدن 95 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روی برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان تاکید کرده. نهادهای ناظر انتخاباتی شفافیت انتخابات پیشرو را وابسته به کدام مسائل می دانند؟
این بستگی داره به همکاری تمام جوانب دست در عرصه انتخابات که تا چی حد مثلا کاندیدای ما واقعا برای رقابت سالم پابند میمونن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو نیز در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحولات تازه در پیوند به عملات اخیر بالای تأسیسات نفتی عربستان سعودی گزارش داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز،
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن، 6 ماه بعد خط از این می رسید. به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 28 مای اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 19 مای سپتامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم، یک انفجار قوی صبح وقت امروز آرامش شهر قلات مرکز ولایت زابل برهم زد. رحمت الله یارمل والی زابل به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفته که تا کنون 11 تن در این حمله کشته شدن و 95 تن دیگر زخم برداشتن. گفته میشه که این حمله ناشی از انفجار موتربم بوده که هدف آن قرارگاه امنیت ملی در قلات بوده. برای داشتن جزئیات بیشتر همین اکنون صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود دارم و بیشتر از او میپرسم. رشتین صاحب سلام به شما، جزئیات بیشتری رویداد چیست؟
پرشته جان تاسو اوریدونکو ته سلام. د زابل د انتحاری موټر چاودنه کې د وژل شو شمیر 11 او د ټپیان شمیر د نوی کسانو تر رسیدلې ده. د زابل والی رحمت الله یرمل ازاجی رادیو ته وویل چې دا یو ځانوژونکی موټر بم حمله و چې هدف یې په مرکز کلات کې د ملي امنیت قرارګاه و. خو د والی په خبره په چاودنه کې تر ډیره د زابل ولایتي روغتون ته زیان رسیدلې دي او په وژل شوو یو ولس کسانو او پنځنه ویټپیانو کې تر ډیره د داغ روغتون کارکونکو ډاکټران او ناروغان شامل دي. د یرمل په خبره د پیښې مړي او ټپیان د زابل شخصي روغتونونو او د غراز د کندهار میرویس او زبیر روغتون ته لیږل شوی دي. دلته چې په کندهار کې د میرویس او تون د ډاکټران سره ما خبري وکړې یوې سرچینې البته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه و مړی او وش په ټپیان د غوښتن تر اورل سوي دي چې ډیره برخه ملکیان پکې شامل دي. بل خو اینه شان وایي چې چاودنه ډیره زوروره و او تر هغه پورې د کورونو دکانونو او دفترونو هي شیشې مات سوي دي. البته د دغه برید مسولیت د دولت وسلواله مخالفینو منلې دي او د زیات شمیر نظامی سرتیرو د مرګ جوړې دا کوي.
رشتن صاحب، شما گفتین که بیشتر قربانیان از این رویداد کسایی هستند که در شفاخانه مرکزی شهر قلات بودن. آیا این شفاخانه در نزدیکی قرارگاه وجود داره؟ اگر کم جزئیات بتین.
بله، د زابل ولایت روختون چه د دغه ولایت په سات فعالیت لري او د تر ډیره د زابل د شاوخوا ولسوالیو او دغه راز د مرکز کلات ناروغان ورته راوړل کیږي. دا د چاودنې ځای ته ډیر نږدې موقعیت لري.
بسیار زیاد تشکر از صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد انفجار قوی امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل جزئیات میداد. رحمت الله یارمل والی زابل بر رشتن گفته که در این حمله تا کنون 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان از این رویداد کارمندان شفاخانه قلات و یا هم مریضان هستند که در شفاخانه بستر بودند. گفته میشه که شفاخانه همجوار از این قرارگاه است. در 3 روز گذشته ولایات پروان، کابل، جلال آباد و اکنون زابل هدف عملات مرگبار قرار گرفتند که از عملات پروان و کابل و همچنان اکنون از عملی زابل مسئولیتش طالبای مسلح به دوش گرفتن. اما از عملی دیروز جلال آباد بالای مرکز توزیع تذکره های برقی را تا کنون کس مسئولیتش به دوش نگرفته.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امریکا روی شفافیت و اعتبار انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه گفته است رای دهندگان که با پذیرفتن خطر در این انتخابات اشتراک میکنند حق دارند که از اعتبار و شفافیت آن مطمئن باشند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 6 میزان برگزار شود. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزیر خارجه امریکا میگوید این کشور و سایر جوانب کمک دهنده بین المللی بارها روی برگزاری انتخابات شفاف و قابل اعتبار تاکید داشته و از حکومت و نهادهای انتخاباتی افغانستان خواستند که برای انتخابات قابل اعتبار و شفاف آمادگی بگیرند. مایک پومپیو در اعلامیه خود میگوید رای دهندگانی که برای اشتراک در انتخابات جان خود را در خطر می اندازند حق دارند بدانند که نتیجه انتخابات انعکاس دهنده دقیق انتخاب آنهاست. او می افزاید نیروهای ائتلاف و کشورهای کمک دهنده که در راه زمین سازی برای انتخابات قربانی دادند تا افغانها رهبران خود را انتخاب کنند نیز حق دارند از اعتبار انتخابات مطمئن شوند. وزیر خارجه امریکا در اعلامیه خود میگوید ما توقع داریم که نهادهای افغانستان همه گامهای ضروری را بردارند تا رای دهندگان از شفافیت و اعتبار انتخابات مطمئن شوند. او همچنین از همه نامزدان میخواهد تا به طرز العمل انتخابات متحد بمانند. از سوی دیگر یوسف رشید رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که تضمین شفافیت و اعتبار انتخابات به همکاری همه جانبه نیاز دارد.
این بستگی دارد به همکاری تمام جوانب زیر دست در انتخابات که تا چی حد مثلا کاندیدای ما واقعا برای رقابت سالم پابند میمانند و همکارانشان، حامیانشان دست به تقلب، تخلف و جرم انتخاباتی نمیزنند. دوم که میشه مسافر انتخابات تا چی حد میتونه که واقعا در قسمت رسیدگی به تمام قضایای انتخاباتی عادلانه برخورد میکنند و در این راستا تسلیم فشار و یا کدام منازعه نمیشند. سوم جامعه جهانی تا چی حد میتونه که در قسمت ارائه کمک های تکنیکی، حمایت سیاسی به این پروسه پابند میمانند.
وزیر خارجه امریکا از همه جوانب از جمله طالبان میخواهد تا اطمینان دهند که در روز انتخابات همه رای دهندگان بدون ترس و هراس به مراکز رای دهی بروند. او تهدید طالبان به کارمندان نهادهای انتخاباتی و رای دهندگان را به شدت محکوم کرد. طالبان در اعلامیه خود انتخابات را یک پروسه جعلی و تلاش برای تداوم اشغال خوانده رد کرد. طالبان به خصوص از شاگردان و استادان ادارات تعلیمی تقاضا کردند که به حیث کارمندان انتخاباتی وظیفه اجرا نکنند تا تلفات جانی و مالی به آنها وارد نشود. اما وزیر خارجه امریکا می گوید که هر گونه تلاش برای ترساندن، اجبار یا خریدن رای دهندگان یک حمله به مردم سالاری پنداشته می شود. مایک پومپیو میگوید امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان که به خاطر صلح و آرامی کشور خود روزانه قربانی میدهند با قوت تمام حمایت میکند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
جابجایی مواد انتخاباتی در مکتبها و استفاده این مکتبها به اسم مرکزهای رایدی دانش آموزان و معلمان را نگران ساخته است. شمار از والدین و معلمان مکاتب میگویند نمیخواهند فرزندان آنان و شاگردان مکاتب در این وضعیت خطرناک به مکتب بروند. در این حال وزارت معارف افغانستان گفته که ایجاد مراکز رایدهی در مکتبها باعث وارد شدن خساره و اخلال جریان آموزش شده. این نگرانی ها پس از هشدار تازه گروه طالبان در مورد هدف قرار دادن مراکز رایدهی مطرح می شوند. نسیم شفق جزئیات داره.
در مکتب وقت کمپین میشنه با مکاتب خطر است.
استفاده از مکتب ها به عنوان مرکز رایدهی والدین دانش آموزان را سخت نگران کرده است. حیدر باشنده کابل که پدر 5 فرزند است میگوید که برگزاری انتخابات در مکتب ها احتمال حمله بر مراکز تعلیمی را افزایش میدهد. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که با نزدیک شدن روز انتخابات نگرانی های او در مورد امنیت فرزندانش بیشتر می شود.
که در مکتب وقت کمپین میشنه این تاری میه ما چرا هم اولادم رایی کنم با مکاتب خطر است. مکتب هم این تاری میکنه و مردم دیگرم.
معلمان مکاتب نیز از این بابت نگران هستند و میگویند برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی و آسیب دیدن دانش آموزان باید کارهای لازم انجام شود. صبغت الله معلم مکتب در ولسوالی شکردره کابل میگوید استفاده از مراکز تعلیمی در فعالیت‌های سیاسی مانند انتخابات امنیت این مراکز و روند آموزش را برهم میزند.
من میگم که دمی مکاتبی که روسی انتخاباتی برگزار میشه مردم اطفالشان حتی اطفال خردسالشان به مکتب روان نمی فکر میکنه که انفجاری اندهوری دفعتن صورت میگیره منصرف از این شدین که اولادشان نباید مکتب بره.
این نگرانی ها در حال بیان می شوند که در افغانستان در روز انتخابات از مکتب ها، مدارس، مساجد و دیگر مراکز تعلیمی بیشتر به عنوان مرکز رایدهی استفاده می شود. اما مواد حساس مورد نیاز چند روز قبل از روز برگزاری انتخابات به مراکز رایدهی فرستاده می شوند. شاگردان مکاتب نیز ایجاد مراکز رایدهی در مکاتب را نگران کننده می دانند. حمید و ایمان دو تن از شاگردان مکتب‌های شهر کابل هرچند درباره انتخابات چیز زیادی نمی دانند اما می گویند که از استفاده مکتب‌ها به عنوان مرکز رایدهی نگرانی دارند.
تشویش همگی داره چون مکتب ما همه شاگردان باشه اگه مسائل انتخاباتی شه خطر است.
تشویش دارم به خاطر که استادای ما صنفی ما همشون برادران ما هستن عمله شوه زخمی میشن کشته میشه و از خواهش ما هست که انتخابات برگزار شوه و امنیت خوب بگیرن.
طالبان به تازگی در اطلاعیه از معلمان، کارمندان معارف، مدرسان و مدیران مکتب‌ها خواسته که به عنوان کارمندان انتخاباتی کار نکنند و اجازه ندهند تا از مراکز تعلیمی به عنوان مرکز رایدهی استفاده شود. در اطلاعیه این گروه آمده است که تمام کارمندان بخش معارف از فعالیت‌های سیاسی دور باشند تا به آنان آسیب نرسد. این هشدار طالبان نگرانی وزارت معارف را نیز برانگیخته است. نوریه نزهت سخنگوی این وزارت اما از طالبان می خواهد که مراکز تعلیمی را به عنوان نهاد غیر سیاسی هدف قرار ندهند.
بدون شک این نگرانی در نزد ما موجود هست. ما این نگرانی را شریک هم ساختیم با مردم، ولی ما از گروه های مخالف و مسلح در همین مقطع خواهش میکنیم که مکاتب تاسیسات معارف اونا هدف قرار ندن. ما یک نهاد غیر سیاسی هستیم کاملا.
این وزارت پیش از این گفته بود که در انتخابات سال گذشته بیش از 40 میلیون افغانی به معارف افغانستان خساره وارد شده و تا هنوز پرداخت نشده است. همچنان میرویز بلخی سرپرست وزارت معارف چند ماه پیش به رادیو آزادی گفته بود که پس از این به هیچ وجه نخواهد گذاشت که از مکتبها و مراکز تعلیمی به عنوان مرکز رایدهی استفاده شود. اما قانون انتخابات افغانستان تمام ادارات دولتی را مکلف کرده که تسهیلات لازم را برای برگزاری انتخابات به عنوان یک روند ملی فراهم کنند. در این حال مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان حدود 10 روز پیش در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که برای تأمین امنیت مراکز رای دهی تدابیر جدی روی دست گرفته شده است.
ششم میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده می خواهیم که تا ما صلح امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه می سازند.
مطبوعات جهان نیز بیشتر به مسائل مربوط به انتخابات افغانستان پرداختند که همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه بریتانیایی گاردین به افزایش حملات در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کرده است. روزنامه به رویدادهای اخیر در کابل و پروان اشاره می کند و می نویسد شدت این گونه حملات و دنبال لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان بیشتر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که مذاکرات با طالبان از بین رفته است. به نوشته گاردین برای چندین هفته انتخابات افغانستان تحت تاثیر گفتگوهای آمریکا و طالبان قرار داشت و بسیاری از شهروندان و ناظران تصور می‌کردند که در صورت توافق دو جانب انتخابات لغو می‌شود. در ادامه آمده است نامزدان ریاست جمهوری برای مدت طولانی به مبارزات انتخاباتی نپرداختند، اما با لغو گفتگوهای آمریکا و طالبان رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و چند نامزد دیگر مبارزاتشان را شدت بخشیدند. به نوشته روزنامه گاردین، آقای غنی در تلاش است تا با تعهد واضح برای آوردن صلح به افغانستان با گروه طالبان وارد گفتگو شود. روزنامه ده هل می نویسد افغانستان به سوی چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در 28 سپتامبر روان است. برای انتخابات ایالات متحده 29 میلیون دلار کمک کرده و حکومت افغانستان برای آن 90 میلیون دلار اختصاص داده است. با نوشته روزنامه از سال 2001 میلادی که جامعه جهانی به بازسازی افغانستان آغاز کرد، این بار شماره به شمول تاداموچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به انتخابات پیشرو طور می‌نگرند که یک گام مهم برای کشور است که به کندی به سوی دموکراسی روان است. دهل همچنان می نویسد باید به این توجه جدی شود که انتخابات همیشه به سوی حاکمیت دموکراسی حرکت نمی کند، بلکه شاید تحت برخی شرایط ارزش های دموکراتیک را از نظر بیندازد. به دنبال انتخابات سال 2014 میلادی اقتصاد افغانستان با سقوط روبرو شد و یکی از عوامل هم بیرون شدن نیروهای بین المللی از این کشور بود. روزنامه دهل همچنان می نویسد لغو گفتگوها میان آمریکا و طالبان نیز روی انتخابات افغانستان سایه افکنده است. و نشریه نشنال انترست نوشته که ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با شبکه القاعده به افغانستان رفت، نه اینکه یک ملت را تغییر دهد. به نوشته این نشریه زمان سپری شد و نیروها به افغانستان فرستاده شدند، اما هیچگاه فشار نظامی بیرونی برای مشکل ایدئولوژیک افغانستان کافی نخواهد بود. در ادامه آمده است ایالات متحده با حدود 100 هزار نیروی نظامی هم نتوانست مسائل و مشکلات داخلی افغانستان را حل کند. نشنال انترست همچنان می نویسد جنگ های دوامدار در افغانستان امریکا را از حمله دیگر مشابه 11 سپتامبر سال 2001 مسئول نگه نمی دارد، بلکه منابع توانایی و نظارت امریکا بر ضد گروه های تروریستی در همه جا
به شمول افغانستان، ایالات متحده را از خطرهای بزرگ حفظ می کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
عربستان سعودی روز گذشته بقایای اسلحه و تیاره‌های بی پیلوت را که می‌گوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتین کشور استفاده شده به خبرنگاران نشان داد. عربستان سعودی ایران را متهم به دست داشتن در این حمله کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
ریاض بقایای راکت‌ها و تیاره‌های بی پیلوت را که می‌گوید در حمله اخیر به تأسیسات نفتی این کشور استفاده شده‌اند به خبرنگاران نشان داد. دگروال ترکی المالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان به خبرنگاران گفت که این تجهیزات شواهد انکارناپذیر تجاوز ایران به این کشور است. اینها برخی از بقایای اند که از محل حمله دریافت شده اند. از سوی کارشناسان وزارت دفاع تجزیه و بررسی شده اند که ما آن را با متحدان خود شریک ساخته ایم. همه بقایا و معلوماتی که از کامپیوترها دریافت شده مبدأ ایرانی آن را نشان می دهد. این معلومات نشان می دهد که حمله توسط ایرانی ها و تکنیک و تیاره های بدون پیلوت آنها صورت گرفته است. ترکی المالکی افزود که از 18 تیاره بدون پیلوت و 7 راکت کروز در این حمله استفاده شده، از جمله تیاره‌های دلتا وینگ و موشک‌های یا علی. سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی افزود که حمله از شمال صورت گرفته و بدون شک از سوی ایران حمایت شده است. ولی او مشخص نساخت که از خاک کدام کشور صورت گرفته و صرف گفت که ریاض موضوع را بررسی می کند. مسئولیت حمله روز شنبه گذشته بر تأسیسات نفت آرامکو را که بزرگترین شرکت نفت خام در جهان پنداشته می شود، شورشیان حوثی مورد حمایت تهران در یمن ادعا کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی گفت که چنین حمله از توانایی شورشیان حوثی بالاتر است. دگروال المالکی گفت که ارزیابی نشان می دهد که ایران عقب این حمله قرار دارد و از خاک یمن که در جنوب عربستان موقعیت دارد نبوده است. پیش از این اظهارات ولیعهد عربستان سعودی و خبرنگاران گفته بود که ریاض شواهد دقیق و اسلحه ایرانی را که دست داشتن ایران در این حمله را ثابت می سازد ارائه می کند. محمد بن سلمان گفته بود که حمله به بزرگترین صادرکننده نفت در جهان یک آزمایش واقعی برای جهانیان است تا با تخریبکاران نظم جهانی مقابله کنند. تهران که دست داشتن خود در این حمله را رد می کند، هشدار داده است که به هر حمله علیه ایران پاسخ داده خواهد شد. حسام الدین آشنا، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران، در واکنش فوری خود به اظهارات دگروال مالکی گفت که عربستان سعودی ثابت ساخت که نمی‌داند راکت‌ها و تیاره‌های بی پیلوت دقیقاً ساخت کجاست و از چه منطقه فایر شده است. در این میان وزیر خارجه آمریکا دیروز وارد عربستان سعودی شد. مایک پومپیو در اظهارات خود به خبرنگاران در متن تیاره حمله مظنون ایران را یک عمل جنگی خواند.
پیام ها و نظریات شما.
امی کسی که خود کندید کنه رواز از این که به یک دیگه توهین کنه، یک دیگه خود تخریب کنه و یک دیگه خود بد رد بگویه، چرا امی برنامه خود به ملت نمیگه که من مثلا در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش امنیت، در این امی برنامه داریم که مردم از امی ملت از برنامه از این پشتی نابی بکنه.
کاندیدهای محترم، لطفاً شما خط و مش کارتان در مردم نشان بدین. پشت یکی دیگر لطفاً بد نگوین، یکی دیگر را متهم نسازین، به خاطری که وطن کار میخواه خط و مش کارتان نشان بدین. به احترام جمعه گل خوش خوید.
نام احمد مختار از ولایت لوگر به تماس شدیم. خواهش ما از مردم افغانستان و ملت غیور افغانستان و جوان افغانستانی است که با کس رای بده که با ملت خود، با وطن خود، با مردم غریب پرور افغانستان خدمت کند. تشکر.
اگر رئیس جمهور می خواهد که پس دوباره رئیس جمهور شود آقای اشرف غنی، باید که از این کارتایی که پنج رفا وضع می کند، این را وضع نکند.
طالبا به مردم می گن که شما در انتخابات اشتراک نکنید که کشته می شه. خب این چه رقم صلح می کنه؟
پیام شما نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 07-84-620 شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را با هم می شنوید. یک انفجار قوی صبح وقت امروز در شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفت. والی زابل میگوید که در این انفجار 11 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. فدریکا موگرینی رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رئیس جمهور افغانستان گفته که گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار در کشور است. رئیس جمهور غنی و خانم موگرینی دیروز با هم صحبت تلفنی کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد روند صلح افغانستان وضاحت می‌دهد. دو رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان که اعضای پارلمان این کشور نیزند دیروز با ضمانت مشروط از حبس رها شدند. و رابرت اوبراین از سوی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی جدید آمریکا برگزیده شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ترکمنستان، کشوری که رشوه ستانی و فساد در آن بیداد می کند، اعتراف تلویزیونی وزیر تجارت از این کشور در مورد فساد اخیراً تحیر آمیز بوده. وزارت تجارت ترکمنستان هفته گذشته در یک اعتراف تلویزیونی گفت فساد و تخطی های دیگر وظیفه‌ای را مرتکب شده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
اماندوردی ایشانوف وزیر پیشینه تجارت ترکمنستان، مردی که متهم به فساد بوده و با دستان بند در زولانه با چشمان اشکالود اعتراف می کند.
من اماندوردی ایشانوف هستم، متولد سال 1979. زمانی که مسئول اداره مبادله اموال ترکمنستان بودم، به نفع شرکت های خارجی کار کردم تا آنها بتوانند نفت ارزان تر از ترکمنستان بخرند. اقدامات را برای کسب منفعت به کشور اتخاذ نکردم.
این اعتراف ایشانوف به تاریخ 13 سپتامبر در تلویزیون دولتی ترکمنستان منتشر شد. وزرای کابینه رئیس جمهور قربانقلی بردی‌محمدوف هم در پرده بزرگ تلویزیون در جریان جلسه وزرا این اعتراف را مشاهده می کردند. چند مرد دیگر نیز اعتراف تلویزیونی مشابه نموده به گناهایی که معلوم نیست واقعیت بود یا نادرست اعتراف کردند. ایشانوف از تخطی های ارتکاب یافته اش در دوره وزارت تجارت هم اعترافات دارد.
دمده یقین فانسلرم یه حلوات شویدی پرارده
زمانی که وزیر بودم چندین عضو خانواده ام را در پست های مدیریتی این وزارت استخدام کردم تا آنها را کمک کنم. به سبب جرایمی که مرتکب شده بودم توسط پلیس دستگیر شدم. به حیث رهبر نهادی که مسئول آن بودم، به جای آن که صادقانه کار کنم و سمبول خوب برای دیگران باشم، جرایم را مرتکب شده و باعث شرم خانواده ام شدم. از کاری که کردم پشیمانم.
ایشانوف در تابستان سال گذشته به حیث وزیر تجارت ترکمنستان قرار یافته بود و ای حال برطرف شده و گمان می رود برای مدت نامعلوم زندانی شده است، ولی جزئیات جرایم، شواهد و جریان محاکمه وی معلوم نیست. گفته می شود نشر اعتراف وزیر پیشین تجارت ترکمنستان در مورد فساد تلاش بود برای نشان دادن این که گویا رئیس جمهور قربانقلی بردی‌محمدوف در مبارزه‌اش بر ضد فساد خیلی جدی است. بردی‌محمدوف خود می گوید
خیلی بیدنیست داره این غاره نیست
من بار دیگر به رئیسان همه نهادهای دولتی هدایت میدم. باید همه ما به مبارزه با فساد و رشوه‌گیری توجه جدی کنیم. من ساختار قوی برای مبارزه با فساد ایجاد کردم و باید آن را بیشتر تقویت بخشیم.
ملل متحد حکومت ترکمنستان را از مستبدترین حکومت‌های جهان می‌داند. بردی محمدوف تاریخ طولانی از تظاهر شخصیت خود در تلویزیون‌ها به حیث یک رهبر با مشت آهنین دارد و در اعلانات دیده می‌شود که در آن نشان زن قوی است. در یکی از اعلانات وی از مبارزه‌اش بر ضد فساد سخن گفته، سوار بر یک بایسکل نقاط را موفقانه هدف قرار می دهد و مردم برایش کف می زنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، اینکه صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست. نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیر مجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که به عنوان انسان، به عنوان یک شهروند، به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینا هم این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنه. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفصیده بود، زخمی هم مفصیده.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم به عنوان یک اصل طلایی و اصلی میبرید.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر هست. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه‌ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجا هست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن، برش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
گفت پدر من از نزدیک ببر باخ که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، آیا در مورد تاریخچه تلفن می دانید؟
توسط پلک دیگه نفری که طرف مقابل کار داشت دور رخ میکرد.
اولین بار کی از تلفن لیندار استفاده کرد؟
امیر عبدالله خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان فعال گرد.
و نسبت به قبل چی تغییرات در تلفن به میان آمده است؟
به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر میکرد به شهر پشاور، زیاد پولشان هم مصرف میشد.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. در شروع در رابطه با تاریخچه تلفن لیندار گپ میزنیم. بعدن در مورد ارزش و اهمیت آن توضیح داده می شود و با گزارش شما را به آرشیف وزارت مخابرات می بریم که در آن اولین تلفن لیندار موجود است. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. توجه کنید به گزارش. از مدت تقریباً 100 سال به این سو، پیشرفت‌های در بخش تکنولوژی معلوماتی در این کشور صورت گرفته است. چنانچه تلفن و اینترنت توانسته همه دنیا را به یک دهکده کوچک مبدل ساخته و تقریباً همه مردم نقاط مختلف جهان را با هم وصل ساخته، که از این رو سهولت‌های زیادی در عرصه‌های مختلف ملی و بین المللی
به بار آورده و دوستان و آشنایانی که از همدیگر دور بودند می توانند در چند لحظه محدود از حال و احوال یکدیگر با خبر شوند و قسمی که دیده می شود از طریق اینترنت و تلفن بسیاری مشکلات مردم در عرصه های مختلف حل گردیده است. خب این که برای اولین بار چی زمان تلفن در افغانستان آمده، در این مورد فقیر احمد شیخانی عامر فکس لین افغان تلکام وزارت مخابرات گفت برای اولین بار در زمان امیر حبیب الله خان وارد افغانستان شده و رایج شد.
تلفن‌های سیمدار در زمان سلطنت امیر عبدالله خان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان فعال گردیده که در زمان محمد ظاهر شاه سیستم‌های تلفن آنالوگ مدرن هموزمان فعال گردیده و به مرور زمان سیستم ها تغییر کرده. فعلا در حدود تقریبا 350,000 در این حدود در 13 ولایت افغانستان تلفن های سیمدار فعال است.
با گفته وی اولین سیستم مخابراتی مربوطه کمپانی زمنز در افغانستان معرفی شد که در شهر کابل فعال و تقریبا 50 سال از آن استفاده صورت گرفت. بنابر اظهارات کرام الدین نصار رئیس عملیاتی بخش افغان تلکام، مردم قبل از حکومت طالبان به خاطر ارتباط تلفنی با دوستان خود که در خارج زندگی می کردند به پشاور می رفتند و با آنان تماس می گرفتند. اما بعد از سال 2000 میلادی سهولت های زیادی در قسمت مخابرات در این کشور به میان آمده است.
در گذشته وقتی که یک کس یک مسافر می داشت، وقتی که یک خط روان می کردن 6 ماه بعد خط از می رسید. به خاطر 5 دقیقه تلفن مردم از اینجا سفر می کرد به شهر پشاور، زیاد پولشان هم مصرف می شد، وقتشان هم ضایع می شد. سال 2000 به این طرف سیستم جدیدی که در وقت طالبان بود معرفی شد، به ظرفیت 12,000 در شهر کابل نصب فعال گردید که از طریق همی سیستما مردم هم میتونست که با فامیلای خود خارج هم ارتباط بگیرن و مستقیم زنگ دهن.
موزیم وزارت مخابرات که در منطقه چهار راهی پشتونستان شهر کابل قرار دارد، در آن اولین تلفن لینی در افغانستان حفظ شده است. همکارم شمیلا جاوید به این موزیم رفته و از تلفنی که امیر حبیب الله خان از آن استفاده می کرد دیدن کرده است. توضیح بیشتر در این مورد در گزاره.
شنونده عزیز، ما فعلا در موزیم تکنیکی وزارت مخابرات هستم، جایی که اولین تلفنی که در افغانستان آمده و مورد استفاده قرار گرفته در پیشروی ما قرار داره و ما میخواهیم که درباره این تلفن معلومات حاصل کنیم. در این قسمت انجینیر صاحب محمد رحیم شریفی ما را همراهی میکنه.
سلام به شما و شنوندگان شما.
تشکر. انجینیر صاحب، میشه معلومات بدین که چگونه شکل ازی است و چگونه ارتباط تات برقرار میشد توسط تلفن‌های
آنالوگ میباشه که از قید سویچ بورد کار میکردن. سویچ بورد که از دوران خود بل مونده اونجا،
بله،
خود از یک جنراتور داشت. وقتی که جنراتور تاو میدادیم این برق تولید میکرد.
این اندلکی تلفن
اندلکی میگفتن، بله. باز در سویچ بورد اونجا یک پلیت بود یا چراغ بود روشن میشد. آپریتر اونجا بود، توسط یک جک و پلک اونجا دارن که توسط یک میشنید، باز توسط پلک دیگه نفری که در طرف مقابل کار داشت دوره رخ میکرد که دیگه،
یعنی یک اپریتر در بین بود، گپاره میشنید و دوباره به جانب مقابل میرسوند.
بله.
تلفن شکل چورکون داره، در پلویش یک اندل است که به نام تلفن اندلکی یاد میشه و همین گوشیش در سرش که دو شاخه داره مانده شده و یک لین بسیار فرسوده و سابقه داره. انجینر صاحب، بعد از این تلفن آیست آیست باز کدام تلفن به میان آمد؟
دستگاه آنالوگ برم آمد که اینی دستگاه است.
میریم همینجا
که یاد پای نمره داشتن. بعد از این تلفن هندی آمد یا هم به آلمان غرب بود از جرمنی،
درست.
و بعد از این دستگاه کرازبار آمد که از آلمان شرق وقت بود که بازی کرازبار ما در ولایت ها نصب کرده بودیم.
سویچ بورد که بخش عمده را بازی میکرد، همین را معرفی کنین که چگونه وصل میشد؟
این به خورش که وصل میشد این به این سویچ بورد های سنترال بیتری نمره اتومات میدادن. باز از طریق از اینجا میبینین دخترها شده،
بله، اینجا بالای از این دستگاه تصاویر است، خانم
خانواشتن در ولایت ها و خارج مردم از طریق از نیمی سویج بردا که شعبه بود به نام شعبه سویج بردا. بازی دخترها مردم مشکلاتشان از طریق تلفن در خارج و در داخل حل می ساخت. بعد از آنالوگ باز دیگه دیجیتال آمد، دیگه مشکلات مردم حال بیخی رفت است.
شنونده های عزیز، این موقعیتی که ما هستیم آرشیو تکنیکی وزارت مخابرات است، میشه انجینر صاحب بگوین که امی تصویری که بالای سر ما شماست کی بوده؟
اول خوین یک گرامبل است،
بله،
مختره تلفن
تلفن.
آه این خارجی است.
آه خارجی است. یعنی انجینر محمد شاکر طاهر است که از بنیانگذارای مرکز سری مخابرات است.
بله.
و یعنی اولین وزیر ماست عبدالرحیم خان که در سنه 1314 وزیر مخابرات بود که نیست وزیر فقط پست تلفن تلگراف بود. تو مکمل وزارت نبود. باز وزیر چهارمی که آمد مکمل وزارت شد که
دیگه. وزیر چهارمی کی بود؟
عبدالله خان. این وزیرها را که می‌بینیم تو بنوبت است. پیشرفت زیاد که شد در دوران میستنگین صاحب شد که تلفن‌های دیجیتال آمد، دستگاه سلام افتتاح شد.
در دوره طالبان چگونه بود؟
دوره طالبان دستگاه دیجیتال یکم پیشرفت کرد. دوره ما افتتاح شد این دستگاه دیجیتال ما.
اینجینر صاحب این می تلفنی که پیش روی ما خودت گذاشته شده بسیار حجم کلان داره. این چگونه بوده و از کدام زمان بوده؟ چگونه از استفاده می‌شد؟
این در دورانی که یا از قید سویج بورد کار می‌کردن برای نظامیای ما بودن که دستگری بیادر از یا استفاده میشد که مقاومت زیادتر کنه.
و ایا مطمئن اندلکی بوده؟
اندلکی بوده.
این اندل از این جور است.
بله. که این امی اندل از این بود که در سویج بورد اپریتر خبر میکرد. اونجا چراغ روشن میشد. باز اپریتر میفهمید که کس مرا کار داره یا کدام جای را کار داره. یک پلک دیگه او را میگرد رخ میکرد.
و اصلا میکرد تماسا.
به هم دیگر ها که گب بزنن.
خب اینی تلفون هم بسیار سابقه مالا میشه. ای چی گونه بوده؟ ای خو نه شماره داره و یک گوشی داره و بس.
ایره که فقط خود از ایره بالا میکردی. خود از اون پلیت از سویج بورد مفتاح. باز میفهمید آپریتر
تماس است.
تماس است.
و اینجا فکر کنم که امو تلفون های آنالوگ است.
بله بله.
شماره دایل میشه نه؟
تلفون های آنالوگ است وقتی که دستگاهی که آنالوگ آمد اینجا زمن سو اف 1 و AMD بازی تلفن هم همراهش آمد.
بله بله.
در اون وقت پنج نمره بود.
و این آخری شکلش تغییر است.
این تلفن های سکرتریت بود.
چیکونه باز تماس وصل میشه؟
اول بر سکرترش زنگ می آمد. باز میگم وزیر صاحب کار دارم. باز میتونست که میگه وزیر صاحب بیکار است. بله. میتونه که شما گپ بزنه نزنه.
بله. انجینر صاحب یک زمان تلفن های سکنداز بود. اینجا است کدام نمونه؟
چند رقمش داره؟ یک رقم، دو رقم. این یا زمین بود آلمانی، این یا از انگلستان بود، این یا انگلیسی بود. این دو دانش اینجا ببینید در دیوال ما نصب کردیم. دو وقت یک روپر که من داختیم دیم.
شنونده عزیز، این همون تلفون هایی است که در گوش های جاده گذاشته می شد سابق بنام سکنداز. بله. که اینجا نمونیش است. میشه انجینر صاحب بگوین که چه قسم ارتباط برقرار می شد؟ این روپر
که من داختیم اینجا سگی در پیشوریش نشته است،
راهنمایش در قبش نصب
است. این یک روپر انداختیم از بالا دیدیم. اینه اینجا که آمد رو پگی سرکت واز میشد.
پول همونجا جای در جای میمون.
میمون باز سرکت واز میشد. کسی که تلفن میکرد میتونست که نمره خود دایل کنه. طرف مقابل اگر مصروف میبود بازی میتونست که پس پیسه خود توسط این کردل سویچ
پولش بیرون میشه.
اینه تو پولش پس میخواد طرف مقابل ها باز پس میتونست که زنگ بزنه. باز که رخ میشد باز روپگیش دیگه پس نمیفتاد. باز اینجا کیسه داشت روپگیش دیگه کیسه میامد. یعنی کیسه اش هست چه دروازه را که پیش کنی بازی کیسه اینیش واز میشه.
بله بله بله.
که بخاطر که پیسه پول اینجا مدرم.
بله بله. چقدر زمان بعد پول از ایره جمع میکدن؟
سایی که بسیار ازدهام زیاد بود زودی دی کیسه پر میشد.
بله بله.
باز موتر داشته و اخسه کندازا میگشت میدید خرابایش هم میوردیم در شعبه جور میکدن و پولایش هم خارج میکدن. بله. از کیسه که عیاد بود به سر از این مورولاگ میشد پیسه زیره که از غرز نگیره. بعد از او باز پیسهش وقت طول میشد پولیسی ها بود.
بله بله بله. چقدر سهولت بود امو زمان تلفن های سکنداز؟
این عامل منفعه بود.
بله.
این برای غریب و بیچاره مردم بود که او وقت تلفن نداشتن. دلیم یک رپا میتونست که شب روز گپ بزنه.
بله.
مگر وقت شد که مردم صحیح از استفاده نمیکردن هر چیز من داختن. یا بیادر میزدن که دیم بوکس پیسه های زیره بیادر من داختن. باز اگر مخابرات تصمیم گرفت که رپیت پتی دیگه گرفتن نتونیش. آخو او تو میکرد ما ها دیگه خونه هم میشد.
درست نبود. خب بالاخره بعد از سکنداز و آنالوگ دیجیتال به میان آمد.
او وقت تلفن ها کم بود. برای غریب بیچاره اون سکنداز ها بوده. برای پیسدار ها اون تلفن های سرمیزی که در خانه هایشان بود. و ما اینجا یک دستگاه که دیگه داشتیم که اون کسایی کازار می دادن بازی در نمره از اون لینه های زیر بسته می کردیم. باز اون طرف مقابل هم می گفتیم که اگر داره فلان کس آزار
خانواده هم بوده که بیان شکایت کنند.
چطور نه؟ شکایت می کردن. باز ما از طریق از این لینه شده این دستگاه بسته می کردیم. باز می گفتیم وقتی که اون طرف مقابل می فهمی کمی آزارت می ده نمره دو یا یک یا پنج دایل کو بازی ما کمش میگرفت. باز طرف مقابل میخواست و هر دوی از روی دروی نمیکرد که باز جنجال میکرد تا شاید آدم کشی میشد. باز به ازش یک ضمانت میگرفت که آینده این کار نکن.
خب تشکر از معلوماتتان انجینر صاحب. لطف کردین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، اکنون در پهلوی تلفن های لیندار مردم از انواع و اقسام موبایل استفاده می کنند و از این طریق مشکلات و ضروریات روزمره خود را مرفوع می سازند. این بود داشته های برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا بعد، بدرود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.